غیبت میکنم، نوارگوش میکنم، چای میخورم، به مناظر اطراف نگاه میکنم، عقب برمیگم تو کله بچه ها میزنم، بعد میگم ای کی رسیدیم شمال، اصلا نفهمیدیم. حالا اگه کسی از من بپرسه فرهنگ از اصفهان تا شمال چند تا ترمز زدی، چه میدونم؟ چون عمل تکرار و تکرار و تکرار شد، کنترل عصبی اون عمل از نیمه بالای مغز رفت تو نیمه پایین مغز. دیگه ناخودآگاه جایی که باید ترمز بگیرم میگیرم، همینجا سوار ماشین میشم، یه دفعه میبینم در خونم، ناخودآگاه مسیر رو میرم. ضمیر ناخودآگاه مدیری است توانمند، کارها رو عالی انجام میده. خب اگه من بعد از یه مدتی تکرار رانندگی با ضمیر ناخودآگاه هم رانندگی میکنم، سوال، چرا تصادف میکنم؟ مگه شما نمیگی ضمیر ناخودآگاه کارها رو عالی انجام میدهد؟ کار عالی اینه که برم نصف ماشینم رو له کنم. به این دلیل تصادف میکنی که ضمیر خودآگاهت فضولی میکنه در ضمیر ناخودآگاه. اون داره ماشین رو میرونه و میبره، یه دفعه میگی اون پیچید جلوش، برو پیچید جلو، برو حالش رو بگیر، گاز میده. این دیگه آگاهانه است، ربطی به ضمیر ناخودآگاه ندارد. اگه ضمیر خودآگاه فضولی نکنه کار عالی انجام میشه. من تصمیم میگیرم 4 صبح از خواب بیدار شم. روز اول این ساعت خودشو میکشه، من که خوابم. روز دوم، سوم، چهارم، همینجوری هر روز ساعت 4 صبح من با صدای زنگ بیدار میشم. یواش یواش، چون این کار تکرار شده، کنترل عصبیش در ضمیر ناخودآگاه می نشینه. هر روز صبح من سر ساعت 4 بیدارم، چه ساعت زنگ بزنه چه زنگ نزنه. کسانی که روز اول تایپ کردن یاد می گیرن، مثل که خدا 2 انگشت بیشتر بهشون، اینجوری تایپ میکنن، میگن مدل لکلکی. بعد یه دفعه میگه ای این حرف ب نداره، 2 روز میگرده تو این کلیدا، نه کارخونه تو این ب نذاشته، این تایپو قلابی به ما فروختن، کلاه سرمون رفته. همین آدم یه مدتی که تایپ میکنه تایپ میکنه تایپ میکنه، بعدن اینجوری تایپ میکنه، داره غیبت هم میکنه. دیشب رفته بودیم خونه سوزیلا اینا، جات خالی، غیبتی کردیم حال دادا، تایپم داره عالی انجام. کی داره غیبت میکنه؟ ضمیر خودآگاه. کی داره تایپ میکنه؟ ناخودآگاه. در اثر تکرار فرامین از قسمت بالای مغز منتقل میشن به قسمت پایین مغز. یه نتیجه بگیریم، ضمیر ناخودآگاه ما 2 نوع دستور درش وجود داره. یک دستور از زمانی که ما به دنیا آمدیم، یا در واقع از 4.5 ماهگی در شکم مادر که ضمیر ناخودآگاه فعاله، یعنی نیمی از عمر مادر، بطن مادر، ضمیر ناخودآگاه ما داره کار میکنه. مادر حامله میره پیش پزشک و صدای ضربان قلب فرزندش رو میشنوه. چه کسی در شکم مادر به قلب بچه فرمان ضربان داشتن میدهد؟ ضمیر ناخودآگاه خود اون بچه. ضمیر ناخودآگاه 2 سری دستورالعمل دارد. یک، اونایی که مادرزاد با ما همراه بودن فرمان انجام اعمال بدنمونو میدن. دوم، دستورایی که ما به ضمیر ناخودآگاه اضافه میکنیم. چجوری اضافه میکنیم؟ با تکرار 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 دستورالعمل‌های جدیدی ایجاد می‌شود. شما میری از بازار یک کامپیوتر آماده می‌خری، روش ویندوز نصبه، مثل برنامه‌ای که روی ناخودآگاه بود. حالا کامپیوتر رو میاری خونه، چیزایی بهش اضافه می‌کنی، یکی موزیک می‌ریزه، یکی فیلم می‌ریزه، یکی عکس می‌ریزه، یکی متن می‌ذاره. ناخودآگاه ما 2 سری دستورالعمل داره. یکی اونی که مادرزاد با ما بوده فرمان اعمال بدنمون رو میده، یکی اونهایی که ما با تکرار و تکرار و تکرار ایجادش میکنیم. پیام به 2 صورت تکرار میشه، یا زبانی یا زبانی یا ذهنی. زبانی صبح تا شب داریم حرف میزنیم، بدبخت شدیم، رفت مملکت کار مردیم، این زبانی. ذهنی هم نشستم داره خودشون میخوره، این تو داره منفجر میشه. پیام به دو صورت زبانی یا ذهنی به ما منتقل میشود. یه نفر میگه من انقدر بدبختم بدبختم بدبختم، لب دریا برم خوش میشه. علت علمی داره ها، من کتاب زیاد میخونم، تو کتابا نوشتن اونایی که پیشونیشون کوتاه بدبختن. خب نگاه کن خدا وکیل این نخودم نیست، چیه تو که درست کردی گنده تر. مردم پیشونی دارن 3 تا کف دست، دیدی چه خوشبختن، بدبخت. همین آدم میاد از در سالن بره بیرون، به حول و قوه الهی لوست کنده میشه، میخوره تو کلش. دیدی گفتم بدبختم، 2000 تا آدم تو کله من. دوست عزیز، هر پیامی که تکرار بشود در ضمیر ناخودآگاه می نشیند. ضمیر ناخودآگاه مدیر توانمندی است که هر چرا به او بدهیم به ظهور می رسد. کسی که دائم میگه من بدبختم بدبختم بدبختم، پیام بدبخت بودن او در ناخودآگاه می نشیند. حاله های انرژی از بدن ساطع میشه، میرن تو کل دنیا میگردن، کی میتونه بیاد کمک کنه این بدبختر بشه؟ باد اندونزی. لوس میگه بابا من اینجام خودم میخورم تو سرش، چون زحمت میکشی راه دور میری. تو بحث حاله های انرژی اینو براتون باز میکنم، بحث علمیست، قانون فیزیکیست. خب حالا بگو من خوشبختم خوشبختم خوشبختم. خوشبختی قابلیتی در درون ماست. ما سالهاست که خیلی همون خوشبخت نیستیم، چون دائم داریم میگیم بدبختم، مملکت کشتن ما رو، من تو آفریقا بودم بهتر بود. خب غیر از بدبختی چیزی نصیب ما نمیشود. اگر تفکر منفی، کلام منفی سالها برای ما تکرار شده باشد، این در ضمیر ناخودآگاه نشسته، چه ما بخوایم چه نخوایم اتوماتیک کارش رو انجام میده. دوستان عزیز، آمار بررسی های علمی نشان میدهد روزانه حدود 50,000 اندیشه از ذهن هر کدوم از من و شما عبور میکنه. روزانه هر کدوم از ما 50,000 اندیشه، متاسفانه اکثریتش منفی است. دارم چاق میشم، حافظم ضعیف شده، همیشه دیر میرسم، دیدی بدبخت شدم، دیدی چه خاکی تو سرم شد. روزانه 50,000 اندیشه اینجا داره میچرخه و اغلبش هم چیه؟ منفی است. ما داریم خودمون رو به نابودی میکشونیم. آدم 20 ساله نگاش میکنی مثل آدم 40 ساله است. داریم نابود میکنیم خودمون رو. افلاطون میگه ذهن خالق واقعیت است، برای تغییر در واقعیت باید ذهن را تغییر داد. بعضیا میگن به قول روانشناسا نیمه پر لیوانو ببین. کدوم روانشناسی اینو گفته بریم بکشیمش؟ یعنی چی نیمه پر لیوان رو ببین؟ این عین منفی اندیشی است. دوستان روانشناس ما این رو دارن تو کلاساشون میگن، عین منفی اندیشی است. لیوان که نیمه خالی ندارد، این بطری الان همش پره، نیمی از این بطری پر از آب است، نیمیش پر از هواست. اگه خالی هم بود این بطری باز پر از هوا بود. نه، مثبت فکر کن، نیمه پرش رو ببین، مثبت فکر کن، همش رو ببین. چگونه تفکریه که ما اسمشو میذاریم مثبت، بعد زندگیمون میشه مملو و از منفی ها؟ فکر میکنیم چرا؟ از این به بعد مثبت ها رو تکرار 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 کنیم تا از نیمه بالای مغز بیان تو نیمه پایین مغز، تا از کورتکس بیان توی ساب کورتکس. اون وقت ببینین چه میشود. قانون سوم مغز، اگر قسمت بالا و پایین مغز در موردی با هم همسو و موافق نباشند، معمولاً ضمیر ناخودآگاه برنده می شود و غالب می شود. معمولا ناخودآگاه، همیشه نیست. اگر هم قسمت بالا هم قسمت پایین مغز هر دو بگن آ، خب آ می شود. اگر قسمت بالای مغز خودآگاه بگه آ، قسمت پایین مغز ناخودآگاه بگه بی، معمولا کی میشه؟ بی می شود. مثال بزن، من مدرسه که می رفتم مثلا یک جوب عریضی وسط خیابان بود، خونه ما این بره این جوب بود، مدرسه اون بره جوب بود. من وقتی میخواستم برم مدرسه، دقیقا روبروی مدرسه ما پل نبود، 100 متر بعد میرفتم پایین، از روی پل رد میشدم، دوباره 100 متر بعد میگشتم این بری که برم تو مدرسه. یه روز دیدم تو این جوب یه دونه لوله آب گنده است، گفتم خب این چه کاریه 100 متر برم و بیام رو لوله آب اینجوری اینجوری. رفتم تو مدرسه، پریدم و رفتم اون. دیگه کار من هر روز و هر سال تا موقعی که اون مدرسه بودم عبور کردن از این چی بود؟ لوله. خب سالهاست پدر و مادر من، مدرسه من، جامعه من، اداره من، همکارای من، دوستای من به هم پیامهای منفی دادن، دست نزن، نکن، نکش، نرو، شلخته، دست و پا چلفتی، شست پا تو چشت نره، بازم که گن زدی تو خرابش نکنی ول نمی کنی، اصلا به تو نمیشه اعتماد کرد. سالهاست منو بمباران منفی کرد. بزرگ شدم، در شرکتی شاغل شدم، مأموریتی پیش میاد، میریم کشور چین، کارامونو انجام میدیم، دوستان چینی تصمیم میگیرن ما رو ببرن برای تفریح، ما رو میبرن بیرون شهر بین دو کوه، یه دونه از این پلای معلق، اونایی که میری روش اینجوری اینجوری میشی، میگن بریم روش، انقدر باحاله، خدایا برم یا نرم؟ این خیلی وحشتناکه. ضمیر خودآگاه میگه برو، تو همونی هستی که سالها از اون لوله آب چیه؟ اینجوری رد میشدی؟ میرفتی تو مدرسه؟ تازه اون لوله آب حصار نداشت، محافظ نداشت. برو. ضمیر ناخودآگاه میگه دست و پا چلفتی، شست پا تو چشت نره، نری گن میزنی، خراب میکنی، میمیری، بدبخت، بیچاره. این دوتا با هم میجنگن. معمولا کی میبره؟ ناخودآگاه. پیشونیم عرق میکنه اندازه لوبیا، دست و پام اینجوری، چشام سیاهی میره، دلم غلیویلی میره، یا به حول و قوه الهی همونجا میمیرم، کارت سکته میکنم تمام، یا اگرم از رو پل ردشم وسط مسطا با سر سقوط میکنم پایین. چرا؟ چون معمولا کی برنده است؟ ضمیر ناخودآگاه. قانون چهارم مغز، اگر ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در انجام امری با هم موافق باشند، نیروی آنها در هم ضرب می شود. در آمریکا آمدن دهکده ای رو ساختن، شکل 40 سال قبل، همه چیز در این دهکده مثل 40 سال قبل، آدمایی رو آموزش دادن، لباسهایی رو تن اینها کردن مثل 40 سال قبل، لهجه ها 40 سال قبل، سنگ فرش خیابون مدل 40 سال قبل. بعد رفتن 100 تا پیرمرد و پیرزن 80 ساله رو از خانه های سالمندان آوردن، بردنشون تو این شهرک، بدون اینکه کوچکترین توضیحی برای اینها بدن گفتن اینجا زندگی کنیم. اینا روز اول فکر کردن خواب میبینن، همه چیز مثل قدیم هاست، میخوابیدن به امید اینکه بیدارشن درست شه، میدیدن نه همونه. و این صحنه هر روز برای اینها تکرار 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 و تکرار شد. همه چیز شکل کیه؟ 40 سال قبل است. جالبه که بدونین مو در آوردن، چین و چروک صورتهاشون برطرف شد، بیماری های مثل آرتروز داشتن که کاملا خوب شد، چون ضمیر ناخودآگاه اینها باور کرد اینا الان 80 سالشون نیست، اینا چند سالشونه؟ 40 سالشونه، و همین سادگی خوب شدن. دانشمند داروسازی در فرانسه بود به نام آقای امیل کوه، ایشون در داروخونه کار میکرد. یه روز یکی از دوستای امیل کوه میاد بهش میگه امیل من فلان بیماری رو دارم، میخوام به هم دارو بدی. دوستانی که پزشکی داروسازی خوندن میدونن که داروساز بر اساس همه قوانین بین المللی مجاز هست که داروهایی رو تجویز کنه، اصلا نیاز به دستور پزشک نیست. شما هر جای دنیا برین داروخونه بگین من سرما خوردم، قرص گلو درد میخوام، سردرد میخوام، بهتون میده و کار اصلا خلاف قانون هم نیست. ولی بیماری هایی هست که داروساز اجازه تجویز دارو رو ندارد، باید حتما کی دارو بده؟ پزشک. رفیق امیل کوه میاد پیشش میگه امیل من فلان بیماری رو دارم، میخوام تو بهم دارو بدی. بیماری بوده که یک داروساز مجوز دادن دارو را ندارد. امیل کوه میگه امکان نداره من به تو دارو بدم، باید بری پزشک تو رو معاینه بکنه و او تجویز بکنه دارو رو. رفیق امیل کوه میگه من از داروخونه بیرون نمیرم تا بهم دوا بدی. میشینه وسط داروخونه، یا دارو میدی یا نمیرم. خدایا چه گیری کردیم ما. امیل کوه هم میبینه از دست این دوستش رهایی نداره، چند تا داروی تقویتی رو میریزه توی پاکت بهش میده. چیز خاصی نبوده دارو، گولش میزنه. میگه خیلی خب، حالا که اصرار میکنی باشه، اینم دوای درد تو، اینم دارویی که خوبت میکنه، اصرار کردی اینو بهت دادم. رفیق امیل کوه میره و امیل کوه هم خوشحال که سرش کلاه گذاشتن. چند هفته بعد میاد و تشکر میکنه که بیماری من کاملا خوب شد، من درمان شدم. امیل چیز عجیبی بود، با داروی تقویتی اون بیماری نباید خوب میشد. این اتفاق منجر به دو موضوع علمی شد. یک موضوع بعدها در پزشکی چیزی به وجود آمد به نام پلیسیبو یا دارونما. بعضی اصلا عشقشون قرص بخورن، عشقشون قرص بخورن، یه گچی بهش میدن میگن بخور. قیافه ظاهری او شبیه به داروست ولی واقعا اون داروه نیست. اسمارتیز بهش میدن، فکر میکنه بروفنه، میخوردش. خب اینو ما باش کاری نداریم، یه بحث پزشکیه. امیل کوه اومد فکر کرد چه چیزی او رو درمان کرد. دارو نمیتونست او رو درمان کنه. فکر کرد او من رو باور داشت، او به من اعتقاد داشت. وقتی بهش گفتم بیا اینم دارود، با همه وجود قبول کرد که این داروشه. باور او او رو خوب کرد، نه دارو. ایمان او به من او رو خوب کرد، نه دارو. و امیل کوه اومد کاری کرد، تحقیق کرد روی این موضوع، به این نتیجه رسید که جملات میتونن در زندگی ما تأثیر شگرفی داشته باشن. جمله ای رو درست کرد امیل کوه که این بود اون جمله: هر روز وضع من از هر جهت بهتر و بهتر می شود. و این جمله رو به هزاران نفر که مشکل داشتن آموزش دادن و جالبه که بدونید که درصد بالای از اینها خوب شد. آدم های درب و داغون، بی انگیزه، بی روحیه، فقط بهشون گفت این جمله رو راه بریم با خودتون تکرار کنه: هر روز وضع من از هر جهت بهتر و بهتر می شود، بهتر و بهتر می شود، بهتر و بهتر می شود. تکرار این جمله یعنی نفوذ در ضمیر ناخودآگاه. در واقع آقای امیل کوه علمی رو پایه‌گذاری کرد به نام تلقین، که ما در تلقین ضمیر ناخودآگاهمون رو گول میزنیم و این گول زدن کار بسیار خوبی است. انشاءالله جلسه آینده صحبت میکنیم روی تلقین، نحوه گول زدن ضمیر ناخودآگاه، چه چیزایی باعث میشه که ما تلقین بکنیم ولی به جواب نرسیم. چند تا سوال جواب بدم، دعای پایان کلاس و همه رو به خدا بسپریم. آیا حساب و کتاب در آخر روز بهتر است یادداشت شود یا فقط در ذهن باشد کافی است؟ هر چیزی که یادداشت بشود بهتر از موضوع ذهنی است. تو بحث هدف دلیل علمیش رو براتون میگم چرا بهتر یادداشت بشه ولی ذهنی هم بود اشکال نداره. گفتید اگه 50% ظرفیت مغز استفاده بشه به چیزهای بزرگی میرسیم، ولی نگفتین چگونه. مطمئنن اعتماد به نفسی که شما فهمادید به تنهایی کافی نیست، لطفا مفصلا توضیح بدین. علم امروز پی به این نبرده که چگونه بشر میتواند از 50% ظرفیت مغزش استفاده کنه. با علم امروز حدود 20% از ظرفیت مغزی میشه ازش استفاده بشه. و اینکه اعتماد به نفس به تنهایی کافی نیست، بله، هر آنچه که ما در این دوره به شما خواهیم گفت قطعات پازل موفقیت است. اگه بنا بود شما فقط اعتماد به نفس داشته باشین و موفق شین، 10 جلسه 4 ساعته نیاز نبود. روز اول 3 دقیقه می اومدین، بسم الله الرحمن الرحیم، تکنیک موفقیت، اعتماد به نفس، برین خونه هاتون. منم میدونم به تنهایی کافی نیست، تا آخر دوره رو شرکت کنید تا انشالله به جواب برسید. چه کاری انجام دهیم که مرگ را به خود نزدیک ببینیم؟ مربوط به بحث ما نیست. نیچه یک جمله گفته، میخواهم نظر شما را بدانم، جمله را دقیق یادم نیست ولی همچین چیزی است: وقت خود را به بررسی اشتباهاتتان نگذرانید، اشتباهات و خطاها جزئی از درون و ذات انسان ها هستند. من این جمله رو هیچ توضیحی روش نمیدم، چون بحث اشتباه یکی از مباحثی است که ما در بحث هدف روش صحبت میکنیم. اشتباه، مسیر، خطا، شکست، بذاریم به بحثمون برسیم. روزی چند شرط بگذاریم مهم نیست، ولی اونقدر زیاد نشه که امروز 25 تا شرط گذاشتی به همم نمیرسی. اگر توان ما در مراقبت کم باشد، درسته که تنها یه شرط بذاریم؟ بله. اگه فکر میکنی نمیتونی خوب مراقبت کنی، یه شرط بذار، انقدر ادامه بده هر روز اون شرط رو که به نتیجه برسی شرط دوم. آیا درست است که تنها یک الگوی کامل و بزرگ و دور از خودمان انتخاب کنیم مثل حضرت رسول؟ خیلی درست نیست. ایشون مرشد و مراد است، الگو نیست. الگو یعنی کسی که در همین زمانه، در همین شرایط. الان من به شما بگم اینجوری، ای آقا، زمان پیغمبر که آنتن ماهواره نبود، که چت نمی کردن، که پیغمبرم موبایل داشت، شاید اسمس می زد. ایشون مراد است، ایشون راه رو نشان می دهد. ما میریم دنبال عیسی، دنبال موسی، دنبال محمد، برای اینکه به خدا برسیم. ولی الگو، من برای اینکه دروغ نگم، الگو ما پیغمبر، یه الگویی که در همین عصر زندگی بکند و دروغ هم نگوید. ضمن تشکر، مشکل اصلی و صد اولیه بحث اشتیاق به موفقیت است که در جلسه گذشته اشاره کردیم. اولین شرط تحول و حرکت است. چرا فقط در کلاس‌های شما و یا به دلیل عواملی چون تشویق و تحقیرهای اجتماعی اشتیاق به موفقیت بیدار می شود و بعد از گذشتن چند دقیقه، چند ساعت، چند هفته این اشتیاق می میرد و جای خود را به تنبلی و اینها می دهد؟ اون چراتون رو من نمیخوام جواب بدم، ولی جوابی که به شما میدم اینه: هر روز صبح با خودتون شرط کنید که امروز مشتاقانه این موارد رو برای تحول دنبال کنید و چیزایی که امروز یاد گرفتین، میبینین که اون اشتیاق از بین نمیرود. آخرین سوال، سوالی که مدت ها ذهنم را مشغول کرده، این است که چگونه نیم کره راست مغزم را که خیلی کم از آن استفاده میکنم فعال کنم. خب کتابایی هست در این زمینه ها که شما میتونین برین دنبال مباحث هنری تخیلی و نیم کره راستتون فعال شه. توصیه میکنم رمان زیاد بخونین، کتاب کلاس های طراحی برین، تجسم های فضایی زیاد بکنین، یعنی دائم فکر کنین مثلا این تریبون وسط اون دوتا تابلو جاش میشه یا نه، بعد برین بذارین ببینین جاش میشه یا نه. یک کمی نیم کره راست مغز فعال میشه. دعای پایان کلاس رو بخونیم و همتون رو به خدا بسپاریم. لطفاً چشم‌ها همه بسته، جمله‌هایی رو که میگم خدمت دوستان بعد از من تکرار می‌کنم. مهربان خدای خوب من، به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم. به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم. به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم. به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم. به خاطر میل به تحول و تولد دوباره‌ام از تو ممنونم. به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم. ای خالق دلسوز و مهربان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم. برای همه سلامت و تندرستی می طلبم. برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم. برای همه گشایش امور می طلبم. برای همه توفیق هدایت الهی می طلبم. و برای همه معنویت روزافزون می طلبم. خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم قدرت بی پایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راه ها در همه مسائل زندگی به یاریم می شتابد. پس آسوده خاطر، اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. چشم ها باز، دست راست بالا. بار الها به تو قول می دهیم و بر سر این تعهد میمانیم که هر روزمان به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنیم و نه کلام منفی بر زبان بیاوریم و نه ناسپاسیت کنیم. آمین. همه رو به خدا بسپارم.